خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. خداحافظ.
لحظه هاتون به خیر و نیکی انشالله. با سپاس از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد، دعوت میکنیم شنوندی برنامه ساعت صنعت باشید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب، شب بخیر خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو اقتصاد. با برنامه ساعت صنعت همراه شما هستیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها، پتانسیل ها و شاخص های صنایع مختلف. معرفی دستاوردها و همچنین توسعه یافتگی و ظرفیت و سهم اشتغال زایی صنایع. ویژگی های صنایع متوسط و بزرگ در راستای مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومت. تشویق و ترغیب صنعتگران به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری. بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان. برنامه‌ریزی برای توسعه آینده صنایع کشور. و ارائه نظرات و پیشنهادات شما گرامیان و همچنین ارائه طریق از سوی مهمانان محترم برنامه. برنامه ساعت صنعت شنبه شب، دو شنبه شب و چهار شنبه شب از ساعت 21 تا 22 تقدیم حضور شما میشه. اما این برنامه رو که تهیه و تولید میشه این عوامل تقدیم حضور شما میکنن: سرکار خانم لیلا امید یگانه، تهیه کننده محترم برنامه ساعت صنعت. سرکار خانم علاقمند، گزارشگر. سرکار خانم لیلا روزبهانی، هماهنگی پرتلاش برنامه ساعت صنعت. آیتم ساز موفق سرکار خانم سمره رضایی. و مهندسی صدا به عهده سرکار خانم مهندس گنجلی. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تا ساعت 22 همچنان در خدمت شما هستیم.
بر اساس آمارهای رسمی، صادرات لوله و اتصالات در چند سال اخیر بیشتر به 6 کشور ارمنستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق و گرجستان صورت گرفته. اون هم فقط لوله و اتصالات پی وی سی. گفته میشه با پتانسیل های موجود و تصحیح قوانین دست و پاگیر صادراتی، جایگاه صنعت لوله و اتصالات در بخش بین الملل رو به میزان قابل توجهی میشود ارتقا داد. اینکه چقدر فعالان این حوزه در بخش صادرات موفقند و اینکه کدام بخش به لحاظ ارزآوری پیشروه، از آقای مهدی سیفی استاد دانشگاه علم و تحقیقات استان اصفهان پرسیدیم و ایشون هم از اهمیت جایگاه این صنعت در حوزه بین‌الملل گفتند. با هم بشنویم.
در کل دنیا لوله و اتصالات خب جایگاه خودش رو پیدا کرده. اصلا ما بدون این صنعت ساختمان، کشاورزی و آبرسانی رو ما نمیتونیم داشته باشیم و همش با این صنعت سر و کار داره. تو منطقه ما کارهایی کردیم، به خصوص در زمینه لوله‌های تپه خب خیلی شرکت‌ها هستن در کشور که واقعا تونستن موفق بشن محصولاتشون حتی به ایتالیا بتونن صادر کنن، محصولات تولید به اروپا داشتن، ولی در اون بخش پی وی سی و در بخش پلی اتیلن نه، ما بیشتر تو سوریه و عراق و افغانستان تونستیم فعالیتایی داشته باشیم که اونم خوب بوده، ولی با توجه به که کشورهای دیگه امکانات بهتری دارن، حمایت میشه از صنعتگراشون، اونا سهم بازار خاصی پیدا کردن که ما سهم بازار رو فعلا اونجا به صورت مقطعی پیدا میکنیم و بعد دوباره عدسش میدیم، دوباره تلاش میکنیم به دست میدیم و دوباره عدسش میدیم.
چرا میزان ارزاوریمون توی صنعت انقدر کمه؟ چه باید اتفاق میافتاد که نیفتاد؟ آیا استانداردهای لوله‌ها و اتصالاتی که در داخل تولید میشود استانداردهای مورد قبول و بین المللی نیست، یا اینکه مسئله چیز دیگه ایه؟
برعکس، ما استاندارد بسیار قوی در داخل کشور داریم و همین استانداردها موجب شده که ما نتونیم بعضی محصولاتمون صادر کنیم. همین در این پیپر که من با لوله‌های تکلایی که من خدمتتون عرض کردم، کشور ترکیه و کشور گرجستان الان دارن تولید میکنن، هر متر لوله رو 150 گرم تولید میکنن. ما همین لوله رو میایم استاندارد میگه باید 172 تا 176 گرم باشه بر متر. خب این باعث شده که لوله‌های ترک به راحتی داره فروش میده چون قیمتش پایین‌تر میاد، ولی ما به خاطر اون رد استانداردی که جلومون گرفته ما نمیتونیم کار انجام بدیم. حالا یه پیشنهاد همیشه گفتم، ما الان داریم محصولات چینی رو میبینیم، تاجرای چینی میان میگن ما یک داریم، دو داریم، سه داریم، چهار داریم، کدومشو میخواید؟ ولی متاسفانه اداره استاندارد ما میگه فقط باید طبق این استاندارد تولید کنیم، دیگه کار نداره که حالا اون طرفم آیا تولید کننده میتونه محصولش رو بفروشه یا نه. به نظر من نیاز به یه بازنگری داره که ما در محصولات صادراتیمون اداره استاندارد بیاد منطقه رو نگاه کنه، اگه داره 150 گرم بر هر متر میزنه، دلیلی نداره که ما اصرار کنیم که حتما ما میخوایم 176 گرم بر متر تولید کنیم. ما چجوری میتونیم با این امکانات ضعیفمون که یه تولید کننده برای پرداخت هزینه‌های نمایشگاهش هم با مشکل روبرو هست، چجوری میتونه با تازه بیاد با یه رقیب خیلی به قول معروف گردن کلوف بتونه اونجا رقابت کنه؟ صنعتگری که میاد شرکت میاد در یه نمایشگاه خارجی میاد هزینه میکنه برای این کار، خب باید منافعی هم به دست بیاره از این کار. متاسفانه ما بعد از این که مشتری رو پیدا بکنیم، خب صنعتگر ما پیدا کرده مشتری رو، حالا میخواد جنس تازه کنه، ما تازه مشکلات ما از اون به بعد شروع میشه. صنعتگر حساب میکنه که من برم توی نمایشگاه شرکت و مشتری هم جلب کنم و بعد جنس من صادر کنم، پولش چجوری بگیرم؟ نوسانات دلار خودش عاملیه که رغبتی نمیکنه صنعتگر بخواد به خارج از کشور بیاد تو نمایشگاه شرکت کنه.
پیش نیاز حضور در بازارهای جدید صادراتی معرفی محصوله. یکی از همین پیش نیازها همین حضور در نمایشگاه‌های خارجی بود که مصاحبه شونده بخش گزارشی امروز ما بهش اشاره کردند. حال چقدر ارزاوری این صنعت دارای اهمیته و چقدر و با چه اهدافی صادرات داریم و البته به چه میزان به فعالان این بخش برای تسهیل امر صادرات کمک میشه رو امروز در ساعت صنعت بهش میپردازیم. پس با ما همراه باشید.
برنامه ساعت صنعت معرفی ظرفیت ها و توانمندی ها و دستاورد های تولید کنندگان لوله و اتصالات. بحث ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات. توان رقابتی شرکت های ایرانی به منظور حضور در بازارهای جهانی. شرکت در مناقصات بین المللی و حضور فعالتر در عرصه صادرات. و در نهایت ارائه راهکارهایی از سوی مهمان محترم برنامه در برنامه ساعت صنعت. سامانه پیامکی 30,367 در اختیار شما عزیزان شنونده هست که در این زمینه بیشتر برای ما پیام ارسال کنید. خب ما برای اینکه بتونیم پاسخگوی پرسش‌های متعددی باشیم از جناب دکتر نعمت الله حسنی استاد محترم دانشگاه و مشاور ارشد بین‌المللی این صنعت دعوت کردیم که آشنا هستند با مسائل تولیدات لوله و اتصالات و مدرس این رشته هم هستند. سلام و عرض ادب و احترام، خوش آمدید جناب آقای دکتر حسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت شما و همکاران و همینطور ملت عزیزمون عرض سلام دارم و در خدمت شما هستم.
اولا من تشکر میکنم از سرکار خانم لیلا علاقمند، گزارشی که تهیه کرده بودن خب از ابعاد مختلف به اون پرداخته شد. حالا ما سعی میکنیم که از زوایای مختلف نسبت به مسائل توانمندی و دستاوردهای صنعتی تولید کنندگان لوله و اتصالات بپردازیم. یه اشاره‌ای هم بکنم که ما دست کم 70 سال هست که در تولید لوله و اتصالات به صورت مستمر فعال هستیم و ارتقا دادیم این صنعت رو و در حال حاضر هم 80-90% تولیدات رو در داخل داریم. در یک برنامه اشاره کردیم که ما در بخش چودن خیلی موفقیت کسب کردیم، به خصوص این که چودن نازک هم ساختیم و حالا مقدمه کار رو باز به عهده جناب عالی آقای دکتر حسنی میگذارم و بعد انشالله میریم راجع به بحث توان رقابتی شرکت‌های داخلی در موضوع صادرات لوله و اتصالات و خدمات فنی و مهندسی.
خدمت شما که عرض بکنم، ببینید ما اهم لوله و اتصالاتی که الان داریم استفاده میکنیم، گفتم به طور عمده میشه اینها رو به دو سه گروه تقسیم کرد. یکی گروه فلز هست و یکی گروه غیر فلز، که اون خود گروه غیر فلز رو هم ما میتونیم به لوله های در واقع شیمیایی از جنس پلیمر، لوله های جی آر پی، هم پلی اتیلن و هم پی وی سی، و یکی هم لوله های در واقع بتونی که حالا اون هم در نوع خودش بالاخره کاربردهای خاص خودش رو در صنایع مختلف برای انتقال و توزیع و جمع‌آوری داره. اون چه که ما امروز در کشورمون شاهد هستیم اینه که بخش عمده از به اصطلاح کارخانجات ما، مخصوصا اونهایی که دارای اتحادیه و انجمن هستند، برنامه های نسبتاً مدونی رو برای ارتقای کیفیت کارشون و کاهش هزینه هاش دارند. دائما هم با توجه به فناوری های ارتباطی که امروز هست و دسترسی به اطلاعات مختلف در اقصا نقاط دنیا و همینطور ارتباط با شرکت های مختلف، ببینیم که خودشون رو سعی میکنن که به روز نگه دارن. اونایی که من میشناسم باهاشون ارتباط داشتم، میدونم که همشون دارای یه بخش تحقیقاتی آرندی، حالا بعضی های خود ضعیفتر، بعضی خود قویتر. این نشون میده که مسئله تحقیقات و پژوهش و دانش بنیان کردن عرض کنم که تولیدات صنعتی در سرلوحه کار شرکت ها یا قرار گرفته یا در حال قرار گرفتن است و شیوه های سنتی به نحوی از آنها داره به حالت مدرن و صنعتی چیکار میکنه؟ تغییر میکنه. البته این کار همراه با مشکلات خاص خودش هستش، مخصوصا در کشوری که به هر حال به خاطر شرایط خاصی که داره، خب طبیعتا مسائل تحریم ها ما رو میکشونه به سمت اینکه برنامه‌ریزی اقتصادیمون رو طوری بریم که حالت مقاومتری در مقابل نابسامانی ها داشته باشیم. اما این ما را از این باز نداشته که رقابت های خودمون رو حداقل در منطقه خودمون داشته باشیم. تا اونجایی که من اطلاع دارم و با بعضی از شرکت ها به خاطر ارتباطاتی که دارم و میدونم، اینه که دوستان همه دنبال بازاریابی در خارج از ایران هستن، برای اینکه بتونن به هر حال از این تهدیدی که الان ما در رابطه با نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی داریم فرصت بسازن و حداقل برن و با گسترش فعالیت‌های فرامرزی خودشون بتونن با جنسی که ارزون‌تر تموم میشه رقابت بکنن و خودشونو در بازارهای همسایه و تو منطقه خودمون نشون بدن، تو نمایشگاه نشون بدن و برای خودشون آروم آروم جاپا باز بکنن و در این حال ارزاوری داشته باشن برای کشور و این رو میتونم بگم که ما یک روند قابل قبولی رو و روبه رشدی رو در این رابطه از شرکت ها داریم میبینیم و این داره روز به روز قوی تر و بیشتر میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسنی. خب در سالهای اخیر هم انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن از سال 1981 تا اونجایی که من مراجعه کردم به آمارها، اینا هم فعالیت‌هایی رو دارن انجام میدن. حالا شاید بیش از 260 عضو دارن، شاید هم بیشتر شده باشه الان، و طی سالهای گذشته هم صدها هزار تن تولیدات اتصالات لوله پلی اتیلن رو ما در بازار شاهد بودیم، که چه بازارهای داخلی و چه بازارهای خارجی. اما سوالی که از شما دارم این که شرکت‌های ایرانی چگونه می‌توانند در بازارهای جهانی حضور پیدا بکنند، با توجه به اینکه ما تولیداتمون از استانداردهای خوبی هم برخوردار هست. در این باره توضیح بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض بکنم که ببینید، نفوذ در بازارهای جهانی، من فکر کنم که یه خورده حالا بهتر بگیم از خود منطقه خودمون شروع بکنیم و یه خورده حالا شعار رو هم گسترده تر بکنیم بهتره، چون اگر بخوایم محصولاتی رو خیلی راه‌های دورتر در واقع صادر بکنیم، خیلی هزینهش برای ما بالا در میاد و اون قدرت رقابت از دست میدیم. همونطوری که در به اصطلاح گزارش هم که تهیه شده بود، نمایشگاه‌هایی که در کشورهای مختلف برگزار میشه میطلبه که تولید کننده های ما در لوله و اتصالات به صورت خیلی فعال و با برنامه و با نوعی از نمایش از محصولات که با فرهنگ اون کشورها همخوانی داره وارد بشن و اتفاقا بدونن که اونها از نظر باورهاشون و منطقهشون به چه چیزهایی نظر جدیتری دارن، روی اون مسائل اگر دست بذارن، من فکر میکنم که اون وقت اونها توجه بیشتری به محصول، وگرنه اگر ما محصولی رو ببریم یه جایی که این فرض کنید که برای یه کشور دیگه‌ای تهیه شده، شاید هم خیلی کلاس بالا باشه، ولی اون کشوری که ما رفتیم توش نمایشگاه برگزار کردیم اونو نمیفهمه، متوجه نمیشه که این چیه، چون اصلا نیازش نیست، اون وقت اون توجهی لازم رو نمیکنه. در این حال پیدا کردن پل‌های ارتباطی و نقاط فوکال پوینت و افراد کلیدی یکی از بس. به هر حال در همه جای دنیا در کنار ضوابط، روابط هم هست. اینی که افرادی باشن که با شرکت‌های ایرانی و با شرکت‌های اون کشورهای مربوطه روابط خوبی داشته باشن و اینجا نقش یک پل ارتباطی رو برگزار بکنن، من فکر کنم که اینها جزء الفبای پیدا کردن بازار مناسب. و در این حال برای اینکه ما بتونیم ادامه بدیم، اگه جنس ما کیفیت خوبی رو نداشته باشه و خدمات پس از فروشش خدمات خوبی نباشه، ما زیاد توفیقی نخواهیم داشت. در این حال اون کشور مربوطه هم باید در شرکتی باشه، افرادی باشن که به واسطه فعالیت‌های ما در اون کشور اشتغال ایجاد بشه، اونها هم خودشونو چیکار بکنن، در این کار سهیم ببینن و به نوعی از آنها خودشونو در یه خانواده با اون شرکت ایرانی احساس بکنن. من فکر کنم که اگر این 3-4 تا نکته کلیدی در واقع در نظر گرفته بشه، همونطوری که تا حالا ما پیدا کردیم بازارهای مناسبی رو برای صادرات محصولاتمون، میتونیم این رو در واقع گسترش روزافزون بدیم.
بله، متشکرم. البته 15 کشوری که در اطراف ما هستن و به اضافه کشورهای حوزه خلیج فارس، بهترین فرصت هست برای صادرات و حتی کشورهای آفریقایی که علاقمند هستن که بشود از طریق دریا هم این کالاها رو حمل کرد، این فرصت خوبی است. منتها نکته بسیار مهمی رو شما اشاره فرمودید که به نظرم پارامترهای کنترل کننده در این محصولات صادراتی خیلی مهمه آقای دکتر. یعنی اگر ما بیایم فرض کنیم یک محصول نامرغوبی رو صادر کنیم، اون وقت دیگه اون بازارها رو از دست خواهیم داد. باید این رو تلاش کنیم. درست عرض میکنم؟
بله، کاملا درسته. ولذا خیلی هم باید مواظب این قضیه باشیم. اگرم یه وقتی یه جایی محصولی با یک اقلیمی خوب جور در نمیاد، ما حتما در اسرع وقت نسبت به تعویض اون محصول
و دادن جنس بهتری. مثلا لوله است، ممکنه در خاک یک کشوری به خاطر خورندگی خیلی زیادی که داره ما لازم باشه پوشش خارجی بیشتری بدیم، یا اگر فراورده از داخلش رد میشه که این دارای عرض کنم بزر ویژگی‌های خاصی است که داره اثر میذاره روی لوله یا اتصالی که ما داریم میدیم، لازم اینها رو از طریق کارهای تحقیقاتی سریعاً بهبود ببخشیم. لذا توجه به نیازهای اون کشوری که ما میخواییم بهش جنس صادر بکنیم، به جغرافیاش، به ویژگی‌های خاکش، به ویژگی‌های توپوگرافیش، اینها به ما کمک میکنه قبل از اینکه محصول ما بره ما حتما اینها رو توی طراحی محصول برای اون کشور دیده باشیم.
و حتی برای اقلیم سرزمینی خودمون، چون به هر حال ما چهار فصلیم دیگه، هر بخش از کشورمون یه جا سرما یه جا گرما، متناسب با اون بایستی این تولیدات رو سعی کنن تولید کنندگان گرامی ما عرضه کنن. شما برنامه ساعت صنعت رو میشنوید از رادیو تخصصی اقتصاد. سامانه پیامکی 3036-37 در اختیار شما عزیزان هست. تشکر ویژه‌ای دارم از ارسال پیامکاتون. همچنان منتظر هستیم درباره موضوع برنامه و همچنین پیشنهاداتی که در مورد برنامه‌های دیگه دارید، چون معمولاً تیم کارشناسی برنامه این پیشنهادات رو مد نظرشون هست. شما صنعتگر هستید، بهتر اگر صنعتگر هم نیستید، علاقه به صنعت کشور دارید، ما در خدمتتون هستیم و خدمتگزار شما. همراه ما باشید. بیان توانمندی ها، ظرفیت ها و دستاورد های صنعتی کشور. معرفی صنایع متوسط و بزرگ در راستای مؤلفه ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. تشویق و ترغیب صنعتگران به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری. توان رقابتی شرکت‌های ایرانی به منظور حضور در بازارهای جهانی. و در نهایت ارائه راهکارهای جهت بهبود وضعیت صنایع مختلف کشور. و این برنامه اختصاص داره به تولید لوله و پروفیل و همچنین بخش‌های مختلفی که مربوط به لوله و اتصالات است. خب عرض کنم خدمت شما آقای دکتر حسنی، ما اگر بخوایم در صادرات موفق باشیم بایستی چه پروسه‌ای رو طی بکنیم؟ چون به هر حال یکی از مسائلی که همواره مطرح بوده شناسایی بازارهای هدف هست. ما یه بخش‌های افرادی رو به عنوان رایزن اقتصادی داریم که اینا بخشش دولتی است، خیلی هم کافی نیست، اما با این توانمندی که ما در این صنعت داریم و اینکه قادریم تا 90% تولیدات داخلی رو و حتی برای صادرات آماده کنیم، نیاز به این داره که یک روندی، یک فرایندی طی بشه. جناب عالی که تجربه خوبی هم دارید، بفرمایید چیکار بایستی بکنیم؟ و اگر بخواید نمونه کشورهایی رو هم مثال بزنید که الگو هستن، اون رو هم برامون بیان کنید.
یکی یکی دو سه تا نکته رو من بگم با توجه به زیر وقت برنامه، دو سه تا نکته کلیدی رو بگم. شما فرض کنید که ما هم داریم توی کشورمون مثلا لوله چدن داکتایل میزنیم برای آب با استاندارد خیلی قابل قبول، ولی در سطح دنیا یه شرکتی مثل کوبوتای ژاپن خیلی معروفه، همه ازش لوله میخرن، اروپا ازش میخره، آمریکا ازش میخره، آفریقا ازش میخره، آسیا ازش میخره. خب ما میریم با این شرکت صحبت میکنیم، دعوت میکنیم آقا شما بیایید کارخونه جات ما رو ببینید، محصولات ما رو ببینید. اگر دیدید شما اگر بخواید از ژاپن کارخونه خودتون در ژاپن یا در چین محصولی رو بخواید بفرستید، اولا زمان زیادی میبره، ثانیا هزینه زیادی میبره. ولی ما در ایران به خاطر ویژگی‌های خاصی که داریم میتونیم کشورهای اطراف حتی اروپا رو تغذیه بکنیم، همون جنسی که شما دارید میدید ما تولید میکنیم با لایسنس شما. بنابراین این که یک همکاری لایسنسی بین شرکت‌های صاحب‌نامی باشه که بازارهای جهانی رو در دست دارن ولی تو منطقه براشون می‌صرفه که از یک تولید کننده مورد اطمینان که به جنسش اطمینان دارن بیان و برندهای خودشون رو در واقع در اختیار بدن، این یکی از راه‌هایی است که ما می‌تونیم این کار رو انجام بدیم. نکته دوم این هستش که بعضی از شرکت‌ها هستن که برند معروفی در دنیا نیستن ولی در بعضی از کشورهای همسایه ما تأمین کننده هستن. ما میتونیم در واقع بریم و بررسی بکنیم ببینیم اونا چه محصولی دارن به اون کشور میدن، ما اگر بتونیم بهتر از اون محصول رو و با قیمت کمتر تولید بکنیم، آماده بکنیم، بعد در یه نمایشگاهی این رو با ویژگی‌های خاص به نمایش بذاریم، اون وقت اون طرفی که تو اون کشور داره محصول تأمین میکنه اگر ببینه که محصولی که ما داریم از اون محصولی که فعلا داره استفاده میشه هم از نظر کیفیت بهتره و هم از نظر قیمت چی هستش پایین تر هست، توجهشو جلب میکنه. بنابراین این دوتا نکته اساسی رو اگر ما رعایت بکنیم به نظر میرسه که توی زمینه های رقابت برای صادرات، یکی برای کشورهای دورتر و یکی برای کشورهای نزدیکتر یعنی همسایه ما و در منطقه ما، میتونه این دوتا روش روشهای مفیدی باشن. البته خب بحثای دیگه هم هست، منطقه به خاطر زیغ برنامه فکر می‌کنم که همین دوتا نکته که اشاره کردم خدمتون و مثال هم زدم به نظرم کفایت بکنه.
حالا من میخوام خدمتون عرض بکنم که ما در سرمایه گذاری در گریدهای A باید بیشتر کار کنیم یا B؟
ببینید من فکر کنم که حسب مورد بایستی به این قضیه فکر کرد. ببینید اگر گرید A بخوایم واردش بشیم که خودمون رو خیلی های کلاس معرفی بکنیم، ممکنه که خیلی از کشورها بگن که نه این ما توانش رو نداریم در واقع که واردیم. بنابراین روی هر دو گرید، یعنی یه وقتی شما low quality و cheap price، یه خود کیفیت میاری پایین تر، قیمت پایین تری رو شما میدید. بنابراین این یه بحث اساسی هست که شما میخواید وارد بازارها بشید، قیمتتون رو بیارید پایین، کیفیتتون یه خورده پایین تر باشه. این سیاستی بوده که ژاپن و چین و کره باهاش وارد بازارهای جهانی شدن، یعنی در واقع low quality cheap price. بنابراین ما اون گریدهای پایین تر رو هم در به اصطلاح بحثای رقابتی باید، چون مشتری ها با هم دیگه فرق میکنن، لذا کشورها از این نظر با هم دیگه متفاوت هستن و ما به نظر من هر دو گرید رو باید حسب مورد مد نظر قرار بدیم.
البته در هدف گذاری بایستی ببینیم به کدوم یک از کشورها این رو صادر میکنیم، چون اگر ما اگر گرید A رو مثلا بخوایم دنبالش نباشیم، بگیم نه با بریم گرید B یا حتی پایین تر از اون رو دنبال بکنیم، اون وقت اون کشورهای رقیب مثلا ترکیه یک کشور رقیب هست در لوله و اتصالات و خصوصا در این در 20 سال گذشته واقعا از نظر تکنولوژی هم به خوبی توانسته است رقابت کنه. حتی میبینیم که به رغم اینکه در داخل کشور ما لوله های پلی اتیلینی خیلی مرغوب هست و اینا، باز برخی ها میگن لوله ترک بدم، که خود این هم به هر حال با توجه به اینکه حتی اونا این پتروشیمی هم ندارم به این صورت، یعنی مواد اولیه را مجبور میشن از کشورهای مثل ما خریداری کنن. پس بایستی در این زمینه کار بکنیم. درست عرض میکنم؟
ببینید یه کاری رو چینی ها میکنن و اونم همیشه میگن، میگن توی کشور ما همه جور گریدی از محصولات زده میشه، شما ببینید چیشو لازم دارید، شما چیشو میخواد چک بکنید. بنابراین اون چینیه چون میدونه بعضی از کشورها هستن که نمیتونن گریدهای خیلی بالا رو، مثلا شما در ژاپن اگر برید بخش عمده‌ای از محصولاتی اونجا از چینیه، ولی چینی هستش که گریدش A هست، خیلی گرید بالایی داره، ولی همین رو شما در جای دیگه میبینید که گرید B هست، برای اینکه جوامعی که درآمد کمتری دارن بتونن از اونها استفاده بکنن. لذا درسته که ما بایستی که برای اینکه کوالیتی جنسمون رو در رده بالایی قرار بدیم همیشه باید به این مقوله فکر بکنیم، ولی کشور با کشور فرق میکنه. من فکر می‌کنم که مشتری با مشتری فرق میکنه. درسته اصل رو بر این میذاریم که با گرید A کار بکنیم، ولی اگر خواهان داره گرید B با قیمت کمتری گرید B رو هم، ولی گرید B معنی نیستش که جنس آشغالی رو مثلا ما تحویل یک مصرف کننده بدیم، بلکه اونم از استاندارد خودش بهره منده. مثل همین لوله های سبکی که الان ما مثال زدیم، لوله داریم که خب سنگین ترشون استاندارد رو رعایت کرده، خب قیمتش هم بالاتره، ولی اومدیم ما لوله سبکتری زدیم. چرا؟ چون مصرف کننده گفته من حاضرم که از این استاندارد سنگین بیایم پایین تر و لوله سبکتری رو